چقدر اهمیت زیادی داره. در یک در واقع بدن سالم ما یک فلور میکروبی طبیعی داریم. میدونید که بیشتر میکروارگانیسم ها بالغ بر 90% میکروب ها میکروب های مفید هستن که در همونطور که عرض کردم در تمام مراحل زندگی انسان نقش بازی میکنن و عوامل مختلفی میتونه این در واقع تنوع و جمعیت میکروبی رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا بیماری
درسته.
مثلا در واقع مصرف آنتی بیوتیک، حتی استرس. استرس میتونه در واقع تنوع جمعیت میکروبی و تعداد اونها رو تحت تاثیر قرار بده. یک فلور میکروبی در واقع متعادل، فلوری که حداقل 80-85% جمعیت میکروبی میکروب های مفید باشه، همونایی که ما در واقع ازشون یاد میکنیم به عنوان میکروارگانیسم های پروبیوتیک.
بله. پس های دکتر، تعریفی که از در واقع میکروارگانیسم پروبیوتیک داریم، میکروارگانیسم های مفیدی هستش که در دستگاه گوارش میتونن در واقع کمک بکنن به عملکرد دستگاه
بله.
گوارش.
بله، دقیقاً در واقع میکروارگانیسم هایی هستن که تعریف در واقع سازمان بهداشت جهانی اینه که میکروارگانیسم هایی هستن که اگر همراه با فرآورده های غذایی به تعداد کافی و مناسب استفاده بشن، اثرات سلامتی بخشی دارن بر در واقع بدن.
بسیار عالی دکتر.
خواهش
می‌کنم. ای دکتر، خیلی کوتاه برای اینکه برسیم به بخشی که میان برنامه‌مون هست با عنوان کشاورزی شهری، مکانیزم عملکرد پروبیوتیک‌ها رو البته توضیح دادید. حالا یک تأکیدی بکنید که عملکرد پروبیوتیک‌ها به چه صورت هست؟
بله، خدمت شما عرض شود که حالا اگر بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، از دو روش در واقع استفاده میکنن میکروارگانیسم های پروبیوتیک برای مقابله با میکروارگانیسم های مضر و بیماریزا. یک روش به این صورت هستش که در واقع اینها خاصیت آنتاگونیستی دارن، یعنی در واقع به نوعی تضاد آشتی‌ناپذیر. وجود این میکروارگانیسم ها باعث میشه که میکروارگانیسم های پاتوژن یا بیماریزا که عمدتاً هم اثرش خودشون روی توی دستگاه گوارش عملیاتی میکنن، اینها نتونن حضور پیدا کنن. در واقع میکروارگانیسم های پروبیوتیک خودشونو به غشاء داخلی روده متصل میکنن، اونجا کلونیزه میشن و
تجمع
پیدا میکنن، تکثیر پیدا میکنن.
در واقع عامه.
درسته. تکثیر پیدا میکنن و ممانعت میکنن از این که، چون میکروارگانیسم پاتوژن باید خودشو در واقع به سطح سلول بچسبونه و بعد از اون در واقع باعث بیماریزایی بشه. چون ممانعت میکنن از چسبندگی این میکروارگانیسم ها به سطح سلول، در واقع پاتوژن ها یا بیماریزا ها نمیتونن فعالیت بکنن. یک روش دیگه‌ای که استفاده میکنن این میکروارگانیسم های مفید، تولید یک سری مواد ضد میکروبی هست. میدونید این عمده این میکروارگانیسم ها در واقع میکروارگانیسم هایی هستن که ما بهشون میگیم باکتری های لاکتیکی.
بله.
که تولید اسید لاکتیک میکنن، محیط و اسیدی میکنن، پی ایچ رو پایین میارن و علاوه بر این خب یک سری متابولیت های ضد میکروبی دیگه هم تولید میکنن که از فعالیت میکروارگانیسم های بیماریزا جلوگیری میکنن.
بسیار عالی. ممنونم ای دکتر از توضیحاتتون. بخش کشاورزی شهری رو میشنویم، مجددا برمیگردیم خدمت شما هستیم.
کشاورزی شهری.
به نام خدا. سلام، مهدی سادات میرترابی هستم، دکترای ترویج کشاورزی و با بخش کشاورزی شهری در خدمتتون هستم. همونطور که میدونید شهرها محل زندگی و فعالیت بخش عظیمی از جمعیت و فضای سبز شهری نقش مهمی در کیفیت زندگی شهری و سلامت روحی و روانی شهروندان داره. اما همونطور که میدونید برای ایجاد فضای سبز در شهرها نیاز به زمین هست که یک منبع گران قیمته. پس میتونیم از فضاهای بلا استفاده مثل بام‌ها و دیوارها برای ایجاد فضای سبز استفاده کنیم. در این برنامه از کشاورزی شهری میخواییم فناوری بام سبز رو به عنوان یکی از فناوری‌های نوین در کشاورزی شهری به شما معرفی کنیم. سبز از جمله فناوری‌های زیست محیطی که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و واحدهای مسکونی، ساختمان‌های اداری، آموزشی، درمانی و تقریباً همه نواحی شهری رو تحت پوشش قرار داد. بام سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازیه و در راستای مفهوم توسعه پایدار. اصطلاح بام سبز به یک سیستم سبک اطلاق میشه که از لایه‌های پیش ساخته تشکیل شده و با بام ساختمان یک سیستم واحد رو تشکیل میده و رشد گیاهان رو در محیط کشت در تمام یا قسمتی از بام امکان پذیر میکنه. ساخت انواع باغ بام‌ها یا بام‌های سبز نیازمند برنامه‌ریزی و دانش خاصی. فارغ از همه دسته‌بندی‌های تجاری، اجزای بام سبز به 5 دسته کلی تقسیم میشه. اولین لایه پوشش گیاهیه. هرچند که هر گیاهی رو میتونیم روی بام قرار بدیم، اما انتخاب نوع پوشش گیاهی با محدودیت‌های روبروئه. از جمله آب و هوا، طراحی سازه، هزینه نگهداری و حتی اون تصور و ایده طراح بام. چون بام سبز تا حد امکان سبک طراحی میشه، اغلب شامل پوشش گیاهی هستش که میتونه در عمق کمی از خاک و با مراقبت و نگهداری کمی رشد کنه. به جز گیاهان زینتی، با توجه به نوع و ضخامت خاک میتونیم برخی از محصولات کشاورزی مثل فلفل سبز، گوجه فرنگی و سبزیجات دیگر رو برای مصرف روزانه در پشت بام پرورش بدیم. البته باید به این نکته توجه کنیم که پرورش مواد غذایی بر روی بام به نگهداری بیشتری نیاز داره. جزء بعدی بام سبز محیط کشته. محیط کشت همون فضایی که گیاه در اون رشد میکنه. حتی امکان باید از محیط کشت استفاده کرد که سبک باشه و وزن بام سبز در حالت مرطوب از 150 کیلوگرم بر متر مربع نباید بیشتر بشه. لایه بعدی لایه زهکشه که بین محیط کشت و لایه محافظ قرار میگیره تا آب بتونه از هر جای بام به سیستم زهکش ساختمون جریان پیدا کنه. لایه بعدی لایه محافظه که شامل پوشش هایی که بام و سیستم عایق‌کاری رو از نشت کردن و نفوذ آب محافظت میکنه. و آخرین لایه ساختار سقف یا لایه عایق‌کاری رطوبتیه که بام رو از نشت کردن و چکه کردن محافظت میکنه. بام های سبز رو بر اساس سیستم اجرایی بسته به عمق متوسط کشت و میزان تأسیسات مورد نیاز به 3 دسته اصلی تقسیم میکنند: سیستم متمرکز، سیستم گسترده و سیستم مدولار یا جعبه گیاه. سیستم متمرکز رو باغ بام هم میشناسن. عمق کشت در این سیستم از 20 سانتی متر تا 1 متر برای گیاهان میتونه باشه و قابل اجرا برای سقف‌های با شیب کمتر از 3%. این نوع از بام سبز شامل انواع مختلفی از گیاهان میشه و میتونه مشابه یک پارک طراحی بشه. سیستم گسترده فقط شامل یک یا دو نوع گیاه میشه و محیط کشت اون کم عمقه. معمولا گیاهانی که استفاده میشن عمق ریشه‌شون بین 4 تا 10 سانتی متره. در این سیستم معمولا بار نهایی بار حدودا باید بین 50 تا 100 کیلوگرم متر مربع در حالت اشباع باشه. آخرین سیستم که ارزان ترین و قابل حمل ترین مورد هستش سیستم مدولار یا جعبه گیاهه. گیاهان رو میان در جعبه های مخصوصی کشت میکنن و اونها رو به عنوان محیط های ناپیوسته بر روی بام قرار میدن و به عنوان بام سبز از اون استفاده میکنن.
خب با برنامه از مزرعه تا سفره در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. مهمان برنامه جناب آقای دکتر نیک خاف و موضوع برنامه بحث پروبیوتیک ها و نقش اونها در سلامت محصولات غذایی هست. آقای دکتر بحث پروبیوتیک رو تعریف کردید و عملکرد و مکانیسم عمل این باکتری های مفید رو به ویژه در دستگاه گوارش عنوان کردید. مختصری در مورد فرآورده های پروبیوتیک و فرآورده های غذایی عملگرا و فواید مصرف اون بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر بخوام یه مقدمه راجع به غذا صحبت کنیم، نقش غذا، شاید بدیهی ترین نقش غذا یا مواد غذایی ایجاد انرژی هست و هدف انسان از خوردن غذا کسب انرژی و انجام فعالیت های مختلف. با پیشرفت علم تغذیه جنبه های دیگه از غذا مورد توجه قرار گرفت، به خصوص تأمین در واقع عناصر یا ترکیبات مغذی مثل چربی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها، املاح، ویتامین ها. در واقع مواد غذایی علاوه بر ایجاد انرژی میبایست تامین کننده این عناصر غذایی هم باشن. همون بحث سیری شکمی و سیری سلولی که رژیم غذایی خیلی اهمیت داره، این که به هر حال ما توی سبک زندگیمون کمتر از غذاهای فست فود استفاده کنیم، به همین دلیله که ممکنه انسان احساس سیری داشته باشه ولی همچنان سلول های بدن نیاز به مواد مغذی داشته باشن، عناصر مغذی داشته باشن که اون نوع غذاها نمیتونن تامین کنن. اما اینجا یه واژه جدیدی در واقع شما بهش اشاره کردید، غذاهای عملگرا.
بله.
اینا در واقع مرحله سوم از انتظاری که ما از غذا داریم در این نوع مواد غذایی تجلی پیدا میکنه. یعنی بحث در واقع کسب انرژی و تامین عناصر تغذیه یک طرف قضیه، اینکه الان ما در زندگی مدرنمون میبایست بریم سراغ مواد غذایی که با مصرف اونها اثرات سلامتی بخش رو هم در کنار تامین انرژی و تامین عناصر تغذیه‌ای داشته باشه. یکی از زیرگروه های مهم این مواد غذایی عملگرا همین در واقع فرآورده های پروبیوتیک هستش که اخیراً خیلی در واقع توصیه میشه، تأکید میشه که در سفره غذایی مورد استفاده قرار بگیره و مارکت و بازارش هم به خوبی توسعه پیدا کرده و جا داره که بیشتر ترویج بشه و مردم در واقع سفره غذاییشون به عنوان یک جزء ثابت غذایی از این فرآورده ها استفاده کنن با توجه به اهمیتی که قبلا بهش اشاره شد. این که حالا این فرآورده ها عمدتا چه گروه های غذایی هستن، عمدتا در واقع بیس این فرآورده ها فرآورده های لبنی هستن. یعنی با توجه به نوع ترکیبات و عناصری که در شیر وجود داره و بسیار مناسبه برای فعالیت میکروب ها، بنابراین ما میبینیم که عمده مواد غذایی عملگرا در واقع جزء ترکیبات لبنی هستن.
بله بسیار عالی. آقای دکتر مهمان ارجمندی پشت خط هستن، جناب آقای دکتر سخاوتی زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و مدیر گروه صنایع غذایی و صنایع تبدیل تکمیلی استان فارس. جناب آقای دکتر سخاوتی زاده سلام عرض میکنم، تشکر میکنم دعوت ما رو پذیرفتین. اگر سلامی هست بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی، سرکار خانم دکتر حیدر نژاد و شنوندگان محترم.
سلامت بشه.
بسیار خوشحال هستم که در خدمتتونم.
ما هم متقابلا آقای دکتر تشکر میکنیم و خوشحالیم که شما رو پشت خط از استان فارس داریم. آقای دکتر، استان فارس یک استان عشایری هست و محصولات عشایری و سنتی در این استان زیاد هستند. در رابطه با اینکه محصولات عشایری و سنتی آیا در این گروه بندی پروبیوتیک ها قرار میگیرن توضیح خدمت شنوندگان داشته باشید.
بله عزم به خدمتون. در رابطه با محصولات اشعاری، اگر که شنوندگان محترمی خاطره‌ای داشته باشن، این هستش که قدیم ماست ها در درون مشک تولید می‌شد.
بله.
یک سری باکتری ها در داخل جداره این مشک ها وجود داشتن که وقتی شیر اضافه می‌شد، شیر رو تبدیل به ماست می‌کردن که بسیار خوش‌طعم و خوشمزه بود. علاوه بر این، این باکتری ها فقط باکتری های تولید کننده ماست نبودن. باکتری های پروبیوتیک هم در اینجا قرار داشتن و یک محصول فراویجه رو تولید می کردن که باعث ایجاد سلامت بخشی می شد. اگر که حالا برگردیم به مسئله قدیم، می بینیم که اقوام عشایر ما با توجه به سطح بهداشتی که در اون زمان بود بسیار سالم بودن و این به خاطر غذایی بود که مصرف می کردن. حالا عوامل دیگه هم بود، مثلا کاری که می کردن، فعالیت بدنی که داشتن، برای قضا بسیار رول مهمی رو داشت در این مسئله.
درسته. بله بسیار علیه دکتر. بحث مدت زمان ماندگاری محصولات پروبیوتیک نسبت به محصولات معمولی فکر میکنم بیشتر باشه. علت این افزایش مدت زمان ماندگاری چیه؟
درسته. عرضم به خدمتون، اینو از دو تا دیدگاه ما بررسی میکنیم. دیدگاه اول این است که وقتی یک محصولی پروبیوتیک میشه، این باکتری های پروبیوتیک موادی رو در غذا تولید می کنن که ممانعت می کنن از فساد ماده غذایی. این یک دیدگاه هست. دیدگاه دوم این هستش که یک غذای پروبیوتیک چه زمانی به بدن ما فایده می رسونه. زمانی به بدن ما فایده می رسونه که تعداد باکتری های پروبیوتیک در هر گرم ماده غذایی در حدود 10 میلیون باشه و اگر کمتر از 10 میلیون باشه، اون وقت دیگه فایده ای رو نداره. حالا من این مسئله زیاد نمیخوام بازش کنم که حالا چجوری میشه که باید حتما 10 میلیون به بالا باشه. منطقه الیهش نکته ای که بسیار حائز اهمیت این هستش، وقتی یک فراورده پروبیوتیک تولید میشه، اون کارخونه ای که تولید کننده فراورده پروبیوتیک هست، میاد در طول مدت نگهداری تعداد باکتری های پروبیوتیک رو اندازه گیری میکنه و زمانی که حالا از سقف 10 میلیون پایین تر رفت، اینجا دیگه میگه فراورده ما فراورده پروبیوتیک نیست. بنابراین برای اون تاریخ مصرف محصول ما عددی کمتر از نمونه معمولی گزارش میشه. یعنی مثلا برای فراورده پروبیوتیک میزنن 21 روز برای یک ماست پروبیوتیک و برای یه ماست معمولی مثلا اعلام میکنن 28. حالا این نکته رو من بگم خان دکتر. سوال اینجاست که این باکتری پروبیوتیک چرا من به صراحت میگن این پروبیوتیک هست؟ به خاطر که وقتی وارد رود معده میشه، خب یه تعداد باکتری ها کشته میشن در داخل معده، بعد داخل روده میشه یه تعداد دیگه کشته میشن و در نهایت به روده بزرگ که میرسن باید یه تعدادی باقی بمونن. اگر تعداد اولیه باکتری ها توی غذا 10 میلیون باشه، یه مقدارشون توی روده بزرگ باقی میمونن که اینها بنابرای فرمایش استاد عزیز آقای دکتر نیکا، اینها میتونن تجمع پیدا کنن. همین تجمع پیدا کردنشون باعث میشه خصوصیات سلامت بخشی برای بدن ایجاد.
خیلی عالی آقای دکتر. پس من باید صحبتمو تصحیح بکنم. محصولات پروبیوتیک به دلایلی که شما اشاره کردید، به دلیل اون حالا دوز ویژه‌ای که باید داشته باشن، مدت ماندگاری کمتری نسبت به محصولات معمولی دارن، ولی قطعاً اثر بخشی و فواید بیشتری رو دارن. آقای دکتر ممنونم. زمانمون کوتاه، استفاده کردیم از توضیحاتتون. عصرتون بخیر باشه. ممنون. خدا نگهدار. سلامت باشین. خدا
ای سراینده در دل خاک، به سراغ غزل نفس کشیدن را
با وزن دلنگیز نهال ها، نهال هایی که سر بر شانه های تو می گذارند و قد می کشند، قد می کشند تا روزی به میهمانی جان ها رسند و سفره های رنگین را تصویر کنند. راز غیرت و بخشش تو را فقط خدا می داند، آن که برای تعالی حیات و رزق و روزی تو را واسطه کرده است. برخیز کشاورز، برخیز و بر کبیرستانهایی ترک خورده ردایی سبز بپوشان، برخیز و بر بوم هستی توسم گندم و زیتون بنگار، برخیز و هدیه کن سبزینگی را.
خدمت مهمان برنامه جناب آقای دکتر نیکخواه هستیم. موضوع برنامه بحث پروبیوتیک ها هست و آقای دکتر استاندارد های فرآورده های پروبیوتیک رو آقای دکتر سخاوتی اشاره ای داشتن، اگر در تکمیلش توضیحی دارید بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شود که در تکمیل صحبت های آقای دکتر سخاوتی زاده، اصولا وقتی که صحبت از فرآورده‌های پروبیوتیک میشه، یک حداقل جمعیت میکروبی در داخل این فرآورده‌های پروبیوتیک میبایست وجود داشته باشه که اینو استاندارد تعیین میکنه. البته استانداردهای کشورهای مختلف متفاوته، ولی اون چیزی که در رابطه با ایران وجود داره، استاندارد ایران وجود داره و به خصوص در رابطه با ماست پروبیوتیک که عمده ترین فرآورده پروبیوتیکی که تولید میشه در ایران و اغلب کشورهای دنیا ماست هست، اینکه حداقل جمعیت میکروبیش میبایست در تمام 6 باشه. تعداد میکروب‌های سالمی که میبایست در هر میلیمتر از اون ماده غذایی، میلیلیتر از اون ماده غذایی وجود داشته باشه. بنابراین همونطور که اشاره شد، بحث نگهداری محصول پروبیوتیک به خصوص در شرایط دمای مناسب خیلی اهمیت داره، برای اینکه ما این جمعیت میکروبی زنده رو در اون حد مشخص نگه داریم. باکتری های پروبیوتیک یکی از ویژگی های مهمشون اینه که پایدار هستن.
بله.
یعنی وقتی که وارد دستگاه گوارش میشن، از آنزیم هایی که در بزاق وجود دارن و همچنین در واقع اسید معده و بحث نمک های صفراوی که در روده کوچک وجود داره و اینها میتونن به نوعی مهار کننده باشن، تا حد زیادی به سلامت عبور میکنن و خودشون رو به روده بزرگ میرسونن.
یعنی مقاومن نسبت به این مواد.
اصلا یکی از ویژگی های این باکتری ها همین هستش که بواسطه حد تل امکان مقاوم باشن تا بتونن خودشون رو به روده بزرگ برسونن و در واقع فعالیت های خودشون رو در اونجا انجام بدن. پس خیلی اهمیت داره که ما یک حداقل جمعیت میکروبی زنده و سالم داشته باشیم در ماده غذایی که این وارد بدن بشه تا در واقع اثرات سلامتی بخش خودش رو بتونه انجام بده.
ای دکتر، ما یکی از رسالت‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی داریم، توانمندسازی و هدایت شغلی جوانان و نوجوانان برای احراز مشاغل زنجیره تولید و ارزش محصولات کشاورزیه. خب در این زنجیره سری مشاغل موجود وجود داره، سری مشاغل نوپا و نوظهور هستند. از وظایف سیستم آموزشی کشور، چه رسمی چه غیر رسمی، این هست که ما در واقع جوانانمون رو برای احراز مشاغل جدید آماده بکنیم، آشنا بکنیم، مشاغل جدید رو بشناسونیم به این افراد. و قطعا بحث صنایع غذایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی هم یکی از حیطه‌هایی هست که مورد توجه و علاقه نوجوانان و جوانان هست. در این راستا ما رشته های کاردانش و فنی حرفه‌ای رو در هنرستان های کشاورزی داریم. رشته فکر میکنم این دکتر رشته دیپلم صنایع غذایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی رو داریم که جوانان علاقه‌مند میتونن برای اینکه با دانش و آگاهی و مهارت کافی ورود به این عرصه بکنن، در این هنرستان ها آموزش ببینن و تحصیل بکنن و موفق به اخذ مدرک دیپلم بشن. این کشاورزان آینده، ما یک آیتمی داریم تحت عنوان کشاورزان آینده که همین نوجوانانی هستن که در این مدارس و در این رشته ها مشغول به تحصیلن. با هم بخش کشاورزان آینده رو میشنویم.
بله، خوش بود.
کشاورزان آینده.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان رادیو سلامت، برنامه از مزرعه تا سفره. این جانب سمیه رئیسی، فرزند علی بابا رئیسی، ساکن شهر شیراز، دانش آموز سال 11 هستم، رشته تولید صنعتی فرآورده‌های لبنی در مرکز آموزشی شیراز. دلیل علاقه‌مندی من به این رشته که خیلی دوست دارم اینه که خودم بتونم تولید کنم این فرآورده‌ها رو در خانه، مثل ماست، پنیر، دوغ، که خدا رو شکر موفق شدم که از مواد پروبیوتیک استفاده می‌کنم که غنی شده. در کنار این کار از مخمر کفیر که خودم درست می‌کنم استفاده می‌کنم و در اختیار خانواده و فامیلان دوستان قرار میدهم. جا داره تشکر کنم از مربیان خوبم که در این زمینه بسیار به من کمک کردن، جناب سید سعید سخاوتی زاده، مهندس برهانپور، مهندس خلیفه، مهندس تقوی، مهندس آبادی و مهندس میرزایی. و در نهایت انتظار دارم از مسئولین با توجه به اینکه ما دانش آموزان علاقمند هستیم در این رشته ادامه تحصیل بدهیم، در مقاطع کاردانی، کارشناسی، حتی بالاتر از آن ادامه بدهیم، درس خواندن را با ایجاد فرصت شغلی و دادن وام ما را در موفقیت بیشتر کمک کنند.
خب آقای دکتر، زمان ما تقریبا رو به اتمام هست. توضیحات خیلی خوبی دادید. بحث پروبیوتیک خب یک واژه‌ایه که توی دهه اخیر شناخته شده هست. این روزها هم در واقع اکثر محصولات لبنی این واژه روشون درج شده. واژه‌های دیگه‌ای مثل پریبیوتیک، سینبیوتیک، اینها فکر می‌کنم در آینده نزدیک شاید بیشتر معرفی بشن به جامعه. در این رابطه توضیح بدید و در نهایت اگه بشه جمع‌بندی داشته باشه.
بله، خواهش میکنم. من لازم حالا یه توضیح کوتاهی بدم در رابطه با این واژه‌هایی که شما فرمودید. پریبیوتیک در واقع ترکیبات غذایی هستش که مورد استفاده همین میکروارگانیسم‌های مفید پروبیوتیک ها قرار میگیره برای تکثیر و تقویت رشد اونها. این ترکیبات یه ویژگی هایی داره، در اکثر سبزیجات هم وجود داره، مثلا در حتی میوه‌جات مثل موز، مثل گوجه فرنگی، مثل پیاز، سیر، اینها در واقع یک سری ترکیبات پلی ساکاریدی دارن که اینها ویژگیشون اینه که در بدن هضم نمیشن، در دستگاه گوارش هضم نمیشن، این تغییر شکل پیدا نمیکنن و مورد استفاده همین میکروارگانیسم‌های مفید قرار می‌گیرن و باعث میشن که اینها جمعیتشون تکثیر پیدا کنه و باعث رشد و تقویت رشد اونها میشن. یک واژه دیگه وجود داره به نام سیمبیوتیک. در واقع ترکیبات غذایی جدیدتری هستن، گروه غذایی جدیدتری هستن که علاوه بر باکتری‌های پروبیوتیک در کنار اونها از همین پریبیوتیک‌ها هم استفاده شده. در واقع مجموعه‌ای از میکروارگانیسم و ترکیبات غذایی مورد نیازشون رو در مواد غذایی مختلف فرموله می‌کنن و این الان در مارکت و بازار وجود داره و امیدوارم در ایران هم به زودی شاهد این محصولات باشیم که به نوعی اثرات سلامتی بخش این محصولات رو دوچندان میکنه.
بله، خیلی ممنون دکتر. سخن پایانی این که تشکر میکنم آقای دکتر از توضیحات خوبی که دادید. من فکر میکنم جمع‌بندی صحبت این باشه که این در واقع فرآورده ها همونطور که در ابتدای صحبتم عرض کردم باید بخش جدای ناپذیر دیگه سبد غذایی خانوار باشه. ممنونم از مطالب خوبی که ارائه کردید.
من هم تشکر میکنم
بخیر باشه.
از دعوتی که فرمودید.
سلامت باشین آقای دکتر. تشکر میکنم از شنوندگان عزیز برنامه که تا این لحظه همراه ما بودید، از عوامل فنی برنامه، مدیریت رادیو سلامت که در این برنامه و این وقت رو برای بخش کشاورزی اختصاص دادن. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار. سلامت و پایدار باشید.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو